بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در ادامه بحث در جهت دوم و رفع مانع از این که ما بتوانیم در تجمیع شواهد و قرائن از شواهد عقلیه ظنیه استفاده کنیم، فرمایشی را از مرحوم آقای صدر در بحوث جلد چهارم صفحه 122 و 123 عرض می کنم. ایشان تمام روایاتی را که به آنها استشهاد می شود علیه قیاس و استحسان و امثال اینها وارد شده است، به دو بیان توجیه می کند. البته خلاصه اش رو عرض می کنم و الا اونجا سه امر بیان شده، اون چه مربوط به بحث ماست. ایشان همه این روایات را به دو بیان تفسیر می کند. بیان اول این که این روایات برای این هست که بگوید تأویل بر ادله عقلیه ظنیه تخمینیه جایز نیست، آنگونه که این ادله عقلیه ظنیه تخمینیه در بین اهل رأی از عامه مدار و منات استنباط واقع شده است و محور اجتهادات آنهاست. فشدد الائمه علیهم السلام بر کسانی که تمام تأویلشان بر چنین ادله عقلیه است که بیش از ظن و تخمین از آن استفاده نمی شود. این یک توجیه. توجیه دومی دارند که از بحث من خارج است. توجیه سوم که ما دو توجیه از این سه توجیه رو می‌خواهیم بیاوریم این است که و اما ان تکون ناظره الى تأنیب ان علا ترک الفحص ف فی الادلت الشرعیه و توقل فی الادلت العقلیه به سرعه و قبل مراجعت الشارع که انهو از اونجا که مدار اصلی دین را باید از خود شارع گرفت، عده‌ای توبیخ می شوند، سرزنش می شوند که چرا پیش از اون که سراغ شارع بیایند و احکام را از او بگیرند سراغ ادله عقلیه می روند؟ چرا فحص در ادله شرعیه در مرحله اول نیست؟ چرا قوتور می شوند در ادله عقلیه پیش از مراجعه به شارع؟ کما لعله المستظهر من روایت ابان المشهوره، ممکن است همین معنا را برای اون روایت صحیحه مشهوره ای که از ابان نقل شده داشته باشیم. فإنها ناظرة إلى هذا المعنى، صحیحه ابان ناظر به همین معناست. چرا؟ عندما تسرع ابان إلى القطع بالحکم شرعی بینما لو کان قد فحص و دقق اکثر لزال القطع المذکور کما هو الحال فی کل جاهل یراجع العالم و هذا هو ما یعبر عنه به تقصیر فی المقدمات. این فرمایش جناب صدر اعلی الله مقامه. حالا بنده با توجه به این فرمایش متین عرض می کنم، ما در جلسات قبل در مورد مسلک اضطرار توضیح دادیم و مشکلات اقامه حجت را در عصر غیبت و حیرت بیان کردیم. گفتیم اقامه حجت با از بین رفتن بخش عمده‌ای از تراث مشکل است. گفتیم اقامه حجت به گونه ای که اطمینان آور باشد، با توجه به این که ائمه علیهم السلام نتوانستند بسیاری از حقایق را بیان کنند، مشکل است. گفتیم اطمینان به حکم خدا با توجه به مشکلاتی و کمبودهایی که در تراث موجود هست و نام بردیم، مشکل است. فقیه در یک اضطراری گرفتار می آید. از یک طرف تکالیفی دارد، باید از عهده اون تکالیف بیرون بیاید. او نمیتواند خود را نسبت به این تکالیف بدون تکلیف بداند، چنان که اجرای احتیاط نیز در همه این موارد مد نظر شارع مقدس نیست، خلاف امور عقلایی و خلاف قطعیات دین است. لذا گفتیم تنها راه خروج اضطراری است و در این خروج اضطراری اساسش را بر قاعده تجمیع قرائن و ظنون گذاشتیم و از مجموع ادله به دنبال بهره برداری بودیم، شیوه‌ای که هم پیشینیان ما داشتند هم علماء معاصر و متأخر ما دارند. از مرحوم خویی شاهدی در رجال ذکر کردیم، اون هم کسی که در مواردی خود به قاعده تجمیع ظنون اعتماد نکرده و اون رو بی اعتبار شمرده و نیز مثل مرحوم شیخ اعظم نور الله مزجه در رسائل جلد دوم 265 میگوید هازا غایت و ما یمکنو ایستدل بهی علی حکم شبهت الغیر المحصوره و قد عرفت ان اکثرها لا یخلو من منع او قصور لكن المجموع منها لعله يفيد القطع او الظن بعدم وجوب الاحتياط في الجمله و المسألت و فرعیتون یکتفا فیها به زن. این سخن نکته ها دارد که در اصول باید بحث بشه. غرضم این بود که این که ما سراغ روایات ضعیفت السند برویم در تجمیع قرائن از آنها استفاده کنیم، این که سراغ رموز و اشارات و تلویحات برویم در مجموع ادله از آنها استفاده کنیم، این که سراغ ادله عقلیه ظنیه برویم و در مجموع اینها را بسنجیم، این شیوهی دور از مقصد و مرام بزرگان فقه نبوده. مثالهای اون را هم برای شما از جواهر و غیر جواهر بیان کردم. پس می توان گفت اولا اون روایاتی که توبیخ می کند سراغ زنون رفتن را به این معناست که شما مدار استنباط را این زنون قرار ندهید اون گونه که عامه می روند. ثانیاً مبادا شما شیعه پیش از اون که به سراغ منبع خالصی از منابع وحیانی بروید، از معصوم بروید، توقل در ادله عقلیه کنید به سرعت. ببینید ابان باید اون وقتی که براش این مسئله مشکل بود قبولش، باید میرف از امام میپرسید چرا پیش از این که از امام بپرسد سرعت گرفت با عقل خودش گفت این حکم شیطانی است، این کار قبیحه. الان هم ما میگوییم این کار قبیحه. برای کسی که دست رسی به معصوم دارد که عقبهه، برای ما هم بدون مراجعه به همین تراث روایی موجود نمیتوان قور در مسائل عقلی کرد. این رو ما هم قبول داریم. اون چه ما گفتیم این بود که از عقل فقهی استفاده کنیم. عقل فقهی مذاق شرع را میپذیرد، یا با کلمه مذاق، مذاقت جور نیست، بفرمایید سیره عملیه تشریعیه شارع. عقل فقهی با مقاصد شریعت بیگانه نیست. مذاقت با واژه مقاصد و شریعه سازگار نیست، تعبیر کن اون گونه که بزرگانی فرمودند روح و شریعه. این یعنی عقل فقهی. در کنار اینها باید از اون چه به عنوان ادله عقلیه ظنیه یاد می شود نگذری. این همون سخنی بود که از مرحوم کاشف الغطا نقل کردیم در جلد اول 188. دیگه عبارتشو تکرار نمی کنم. این همون مطلبی است که صاحب کشف الغطا در صورتی که اضطرار در استنباط به وجود بیاد به صورت موردی برای کسی بیان کرد. اول فرمود سراغ هر چیزی که ظنی برای شما بیاورد بروید. سه با در صفحه 211، سه با ما دخل تحت القیاس المردود. بعد فرمود الا ان القول بهی فی مثل هذه السوره غیر بعید. مرادشون همون چیزی است که در صفحه 188 گفت، یعنی مجموع را بنگر. فقیهی که معتقد است به مسلک اضطرار در همه روایات به نحوی دچار اشکاله، در رجال دچار انسداده، چنان که گفتم او راهی ندارد غیر از این تجمیع قرائن نقلیه، حتی در حد رموز و اشارات و قرائن عقلیه. این جهت اول در بحث ما که ثابت شد عقل میتواند در مسند تأیید بنشیند، حتی اون احتمالات عقلانی که به تنهایی هرگز و هرگز حجیت ندارند، در این تجمیع شواهد جمع بشوند. تا کی؟ من اصلا کلمه زن رو به کار نمیبرم، میگویم علم پیدا شود. اما علم چیه؟ علم قرآنی رو معنا کردیم، همون علم عادی عرفی است که به حد اطمینان برسیم. از این تجمیع شواهد آیا اینجا باز میتوان گفت ان الظن لا یغنی من الحق شیئا؟ اون روایات که توبیخ میکند کسی را توبیخ میکند که از شیوه های غیر پسندیده استنباط کند، بگوید خواب دیدم پس حکم خدا اینه. گمان میکنم، تخمین میزنم پس حکم خدا اینه. از شیوه های غیر مرضیه، شیوه های غیر عقلایی، در حالی که تجمیع قرائن و شواهد و ظنون و احتمالات یکی از پسندیده ترین شیوه های عقلایی است، اینو باید تا وقتی که مفید اطمینان بشود ادامه بده. خیلی سخته دیگه، این فقیه راحت نیست براش زود یه روایتی رو ببینه صحیحت و سند بر طبقش فتوا بده، باید خیلی جوانب رو مشاهده کنه. و اگر ما میگوییم اضطرار یعنی این، دیدم بعضی ها به این واژه اضطرار ما گفته بودن این معلوم نیست، البته قبل نه در این مباحث، معنای واژه اضطرار اینه که ما نه مثل عصری هستیم که دسترسی به معصوم داریم، نه مثل زمانی هستیم که احادیثی بدون مشکل اون چه نیاز داشته باشیم دست ما باشد. این مسائل به وجود آمده، بعضی هاش کار دشمن، بعضی هاش در اثر مرور زمان، حالا کتاب هایی از بین رفته، حوادثی به وجود آمده، اشتباهی نقل به معنای غیر قابل قبولی انجام شده و قصه الهازا. راه چیه؟ راه این امر عقلایی است، تجمیع قرائن و شواهد از جمله قرائن عقلیه، و این یعنی رعایت همون عقل فقهی، تعقل فقهی. هازا تمام الکلام در جهت دوم، و اما جهت سوم در مقام سوم ان شاء الله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.